ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. منابع دیپلماتیک از تصمیم قدرت‌های اروپایی برای آغاز روند مکانیزم ماشه از فردا خبر می‌دهند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصمیم شورای عالی امنیت ملی به ایران بازگشتند. و دادستانی تهران علیه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام جرم کرد. درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. با وجود مذاکرات روز سه‌شنبه ایران و سه قدرت اروپایی در ژنو سوئیس و به رغم بازگشت گروهی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، برخی منابع دیپلماتیک ساعتی قبل از تصمیم کشورهای اروپایی عضو برجام برای فعالسازی مکانیسم ماشه خبر دادند. به گزارش رویترز و به نقل از چهار دیپلمات که آلمانی، فرانسوی و بریتانیایی عنوان شدند، گفته شده که روند بازگشت تحریم‌ها علیه ایران از فردا پنجشنبه کلید می‌خورد. این سه کشور در این حال ابراز امیدواری کردند که ایران ظرف 30 روز تعهداتی را در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش بپذیرد که آنها را متقاعد کند از پیگیری اجرایی شدن تحریم‌ها علیه ایران منصرف شوند. پیشتر خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع دیپلماتیک غربی از ناموفق بودن گفتگوهای ایران و اروپا در ژنو در دستیابی به نتایج ملموس خبر داده بود. این در حالی است که کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزیر خارجه ایران، در مذاکرات ژنو که حاضر بود در پایان نشست روز گذشته، از اروپایی ها خواسته بود که به دیپلماسی برای دستیابی به راه حلی که همه طرف ها را راضی کند فرصت دهند. در خبر دیگر، وزیر خارجه ایران میگوید که بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با تصمیم و تایید شورای عالی امنیت ملی بوده است. عباس عراقچی گفته است که این بازرسان برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر به ایران سفر کردند. روز گذشته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود که نخستین گروه از بازرسان این نهاد به ایران بازگشتند. رافائل گروسی در این باره گفته بود که ما در حال گفتگو با مقامات ایرانی هستیم و اکنون نخستین گروه از بازرسان آژانس به ایران بازگشتند و در حال آماده سازی شرایط برای از سرگیری بازرسی ها هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که علیه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام جرم کرده و برای او پرونده قضایی تشکیل داده است. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه این پرونده قضایی را اظهارات و ادعاهای خلاف و بدون استناد ذکر کرده است. همچنین قوه قضاییه بدون نام بردن از این مقام سیاسی از احضار او به دادستانی خبر داد. سوم شهریورما، محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک گفتگوی اینترنتی ادعا کرده بود که اطلاعات مراکز پدافندی کشور را روسیه به اسرائیل داده بود.
توی همین جنگ اخیر و جنگ قبلی که اسرائیل در واقع تمام مراکز پدافندی ما رو زد، اینا بالاخره یه مقدار شک و تردیدایی بود که چرا اسرائیل دقیق اینا رو مطلع. من تحلیلی به شما میگم، روسا اطلاعات رو اسرائیلی‌ها داده بودن.
تحلیلی تحلیل میکنم،
تحلیلی البته اطلاعی هم هست.
اما رئیس جمهوری آذربایجان میگوید کشورش سیاست‌ها و مواضع خود در قبال ایران را بر اساس مواضع و گفته‌های مقامات منتخب حکومت ایران اتخاذ می‌کند، نه مشاوران غیر منتخب در جمهوری اسلامی که به گفته او مشورت‌های بد می‌دهند. الهام علیف در گفتگو با شبکه خبری العربیه که سه‌شنبه 4 شهریور ماه منتشر شد، همچنین با تأکید بر اینکه دالان زنگزور به هیچ وجه تهدیدی برای ایران نیست، افزود موضع رسمی تهران نسبت به تحولات جدید را بسیار منطقی و مثبت ارزیابی می‌کند. او در این حال تأکید کرد وقتی می‌گوید موضع رسمی، منظورش موضع رئیس جمهور و وزیر خارجه جمهوری اسلامی است. مسعود پزشکیان 19 مرداد در واکنش به امضای توافق میان آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید گفته بود با این توافق مشکل خاصی برای ایران ایجاد نشده و خواسته های جمهوری اسلامی مراعات شده است. اما علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به این توافق اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه نمی دهد دالان زنگزور بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان با مشارکت ایالات متحده شکل بگیرد. اما پس از محکومیت‌های گسترده حمله مرگبار اخیر اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه، اکنون ارتش اسرائیل مدعی است هدف از این حمله یک دوربین کار گذاشته شده توسط گروه افراطی حماس بوده است. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
ارتش اسرائیل مدعی شد که هدف از حمله مرگبار روز دوشنبه 3 شهریور به بیمارستان ناصر در نوار غزه یک دوربین کار گذاشته شده توسط گروه افراطی حماس بود. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. حمله یک تانک اسرائیلی به بیمارستان ناصر در منطقه خان یونس در شهر غزه به دست کم 21 کشته از جمله 5 خبرنگار و تعدادی از کادر درمان انجامید. حمله ای که واکنش‌های گسترده بین المللی را در پی داشت. از جمله آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد شامگاه دوشنبه گفت باید تحقیقاتی فوری و مستقل در مورد این رویداد هولناک انجام شود. آلمان، فرانسه و بریتانیا هم در بیانیه‌های حملات اسرائیل را غیر قابل تحمل نامیدند. آلمان بر انجام تحقیقات در خصوص این رویداد تأکید کرد. وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت رسیدن به آتش بس یک نیاز فوری است. ارتش اسرائیل که از این حمله ابراز تأسف کرده بود اکنون نتایج تحقیقات اولیه را منتشر کرد. بر این اساس ارتش اسرائیل میگوید که نیروهایی از تیپ یک گولانی که در خان یونس فعالیت دارند یک دوربین کار گذاشته شده توسط حماس را در محوطه بیمارستان ناصر رصد کردند. این گزارش مدعی است که این دوربین با هدف رصد کردن فعالیت‌های ارتش دفاعی اسرائیل کار گذاشته شده بود. البته ارتش اسرائیل تاکنون هیچ دلیلی برای این ادعای خود ارائه نداده است. گروه افراطی حماس این گزارش ارتش اسرائیل را تکذیب کرد. باسم نعیم عضو دفتر سیاسی حماس به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است اگر این ادعای ارتش اسرائیل درست هم باشد راه‌های دیگری برای از میان برداشتن دوربین وجود داشت.
ایلیا جزایری گزارش میداد. و در خبر دیگر استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ به خاورمیانه روز سه‌شنبه گفت که رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه میزبان جلسه‌ای در مورد برنامه‌های پس از جنگ برای غزه خواهد بود. استیو ویتکاف در گفتگو با فاکس نیوز بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که در جلسه فردا که منظور او امروز چهارشنبه است جلسه بزرگی در کاخ سفید به ریاست رئیس جمهور برگزار خواهد شد. شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های سیاسی لبنان علیه نعیم قاسم دبیر کل گروه حزب الله لبنان شکایت قضایی ارائه دادند. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی است که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان این شکایت قضایی نعیم قاسم را به تحریک اختلافات فرقه‌ای، تهدید به جنگ داخلی و کودتا علیه تصمیم‌های دولت متهم کرده است. نعیم قاسم در سخنرانی‌های اخیرش با تأکید بر مخالفت گروهش با طرح دولت لبنان برای خلع سلاح تهدید کرده اگر لازم باشد حزب الله برای مقابله با این پروژه به گفته او اسرائیلی آمریکایی یک جنگ کربرایی راه خواهد انداخت. و تلویزیون رسمی سوریه اعلام کرد در حمله پهپادی شامگاه سه‌شنبه از سوی اسرائیل به حومه دمشق دست کم 6 تن از نیروهای ارتش سوریه کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام رسمی در وزارت دفاع سوریه گزارش داد که یکی از حمله ها سکونتگاه نیروهای لشکر 44 ارتش در حومه غرب دمشق را هدف قرار داده است. این حملات در حالی روی می‌دهد که احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه از پیشرفت در مذاکرات میان کشورش و اسرائیل برای دستیابی به یک توافق امنیتی خبر داده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید.